بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته عرض کردیم که اسباب ملکیت بر سه قسم هست. بعضی از اسباب ملکیت تحریست، مثل همین ارث. بعضی از اسباب ملکیت اختیاری اعتباری است. مثل همین بیع و اجاره و امثال اینها. بعضی از اسباب ملکیت قهری واقعی است. اینو اینم اضافه کنید، اینو دیروز نگفتم ولی امروز میگم. بعضی از اسباب ملکیت قهری حقیقی است، مثل مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن و هیکل خودش. بعضی از اسباب ملکیت فعل خارجی است، مثل حیازت، مثل احیای موات و امثال اینها. حیازت از رؤوس جبال، از بطون اودیه، از آجام، از دریاها، غواصی، همین ها مصداق حیازت هستند. زمین مواتی را کسی برود احیا کند، اینا همه اسباب ملکیت هستند. در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم محقق ایرانی در حاشیه‌اش بر مکاسب ایشون فرمودند که ام الاسباب للملکیه منحصراً حیازت هست، تمام اسباب دیگر برمیگردد به حیازت، تمام اسباب دیگر برمیگردد به حیازت. حالا یا مستقیما یا با واسطه. مثالی هم که زده بود این بود که کسی رفت در بیابان چوب تهیه کرد، الان مالک این چوب هاست، به وسیله حیازت یعنی بدون واسطه این مالکیت از طریق حیازت حاصل شده، منتها همین چوب ها را میبرد در بازار میفروشد، مشتری مالک شده از بلحیازه منتها با واسطه. یا اگر حائض فوت کرد و از دنیا رفت، وارث مالک این چوبها می شود بلحیازه متا با واسطه، واسطه واسطه قهری است. به این توضیحی که عرض کردم تمام اسباب ملکیت را به یک سبب برگردانده است و اون چیه؟ حیازت هست. عبارتش رو برید بر حاشیه مکاسب قسمت بیعش مراجعه کنید، اونجا نوشته شد. البته عبارت رو من نوشتم، اون تا فرصتش الان نیست که بخونم، زمان یه مقداری زمان زیر نیست. خب در اینجا مرحوم محقق خویی هم نظرش تقریبا موافق با نظر مرحوم ایروانی است. هم در مصباح الفقاه که گفتم حتما به مصباح الفقاه باید مراجعه بکنید، هم در مستند مبحث اجاره. حالا ما میخوایم جواب محقق ایروانی رو بدیم. جوابی که ما میخوایم بدیم به محقق ایروانی این است که اولا مملوکات بر دو قسمند، یعنی اموالی که مملوک انسان واقع می شود بر دو قسم است، یا منقول هست یا غیر منقول. این که شما فرمودید ام الاسباب حیازت است، لو سلمنا فقط در مورد منقولات صدق می کند، در مورد اراضی که غیر منقول هست در اینجا معنا پیدا نمی کند، معنا ندارد در اینجا، چون اراضی مواد صرفا با احیاء ملکیتشون حاصل می شود و احیای عنوان از غیر از حیازت. این اولا. ثانیا این ام الاسباب بودن حیازت نمی تواند به صورت یک قانون کلی در همه موارد باشد. در بعضی موارد لو سلمنا درسته، در بعضی از موارد درسته نیست. مثلا فرض کنید انسان حری میخواد عملش را به دیگری بفروشد، مالک عمل خودش هست. چرا؟ چون تکوینن مالک هر آنچه که دارد از امور مادی و معنوی مالک اونها هست، هر آنچه که دارد مالک اونها از امور مادی گرفته، مثل عرض کنم خدمت شما همین اعضای بدن و آنچه که در روح و روان انسان وجود دارد مثل اراده کردن و امثال اینها، مالک همینها. خب وقتی که حر میتواند عمل خودش را بفروشد، در اینجا آیا حیازتی محقق شده است؟ حیازتی محقق نشده است. در این حالی که حیازتی محقق نشده است، میبینیم مالک عمل خودش هست. خب بنابراین در اینجا جواب ثانیانی هم که دادیم پس این شد که در بعضی از موارد اصلا حیازت معنا پیدا نمی کند. چرا مثال عمل حر را زدیم؟ چون عمل عبد مالکش خودش نیست، مالکش کیه؟ مولاشه. بر طبق مبنای نظریه ایروانی مولا که مالک عبده، بالاخره ممکن است برگردد به حیازت، ممکنه برگرده به حیازت. یک کسی اون رو گرفته، عرض کنم خدمت شما، اومده در بازار میفروشه، اینم مالک شده، حالا مالک به خودش و مالک عملش. ولی در مورد عمل حر حیازت معنا ابدا ندارد. ثالثا موارد دیگری وجود دارد، موارد دیگری وجود دارد که به عنوان ماده نقض کلام ایروانی محسوب می شوند. اون موارد دیگر چیست؟ غنائم، غنائم حربی را وقتی بین غانمین تقسیم می کنند مالک اون اموال می شود. اینجا حیازت چیست؟ حیازت سالسن. مگر ما نگفتیم انفال مال معصوم هست؟ انفال که مال معصوم هست، تفضل من جانب تبارک و تعالی یا حیازته؟ تفضل از جانب خداوند. حیازت در اینجا معنا نمی کنه، معنا نداره. البته این سومی رو که گفتیم که امام معصوم مالک انفاله، بر مبنای ملکیت شخصی است که ما در باب اموال و در باب خمس گفتیم امام هیچ گونه مالکیت شخصی نسبت به اینها ندارد، مربوط به منصب امامته، مربوط به منصب امامته. خاطر شرطون هست؟ ولذا اینا منتقل میشن به امام معصوم بعدی، نه اینکه منتقل بشوند به اولاد دیگر امام معصوم، نه منتقل نمیشوند. یعنی تا زمانی که خودش حیات دارد مالک اونهاست. مالکیت نه به این معناست که وراث او همه میتوانن اونها را به اسم نه، خیر، مال منصب امامت و قطعا منصب امامت هزینه دارد، در اون را اینها را هزینه میکنه.
یکی از اسباب ملکیت
چیه؟ تفضل الهیست. آره منتها این تقسیم بندی که ما گفتیم، این تقسیم بندی که ما گفتیم بر اساس ملاک‌های ملکیتی که بین عقلا جریان دارد، با قطع نظر از چی؟ شریعت اسلامه. و الا این هم اگر با لحاظ شریعت اسلام باشه، این هم با چی بشه؟ اضافه بشه. باز مطلبی بفرمید شما؟ خیلی خوب، بسیار. مرحوم محقق ایروانی یه مطلب دیگری رو هم فرمودند. فرمودند که همون طوری که حیازت سرمنشأ ملکیته، اعراض از مال هم زایل کننده ملکیته. سلام علیکم و رحمت الله. اعراض سرمنشأ زایل شدن ملکیته. مرحوم ایروانی گفته است که تقابل بین حیازت که مملکه و بین اعراض که مزیل ملکیته، نسبتشون از نوع تقابله. بعد تشبیه کرده مرحوم ایروانی، گفته دقیقا مثل نکاح و طلاق. نکاح ایجاد کننده علقه زوجیت هست که دیروز تعریفش کردیم، گفتیم عقد معناشیه ایجاد ارتباط خاص در مورد مال بین شخص و مال. در مورد ازدواج بین زوجین. این ارتباط خاص را در باب زوجین اصطلاحا میگن علقه زوجیت. گفتیم که معنای حقیقی عقد ایجاب و قبول نیست، معنای حقیقی عقد همون ارتباط خاصه در باب اموال بین مالک و مملوک، در امورات دیگه مثل ازدواج بین زوجینه. عقد معناش اینه. بله، سرمنشأ ایجاد این ارتباط خاص چیه؟ ایجاب و قبوله. سرمنشأ ایجاد این ارتباط خاص ایجاب و قبوله. ولذا بعضی از فقها مانند مرحوم آقای خویی که گفته است عقد همون ایجاب و قبول است، این تعبیر تعبیر مسامحه است، تعبیر تعبیر مسامحه است. سرمنشأ مسامحه را هم از کردم خدمت شما، یعنی مناسبت دارد. این مسامحه مناسبتش اینه که این ایجاب و قبول است که اون ارتباط و علقه خاص را ایجاد می کند، و اون ارتباط خاص با اون علقه را اسمشو می داریم عقد. درسته تا اینجا؟ حالا مرحوم آقای ایروانی فرموده است که نسبت بین حیازت و اعراض دقیقا شبیه نکاح و طلاق. چطور عقد نکاح ایجاد کننده علقه زوجیت هست، طلاق زایل کننده علقه زوجیت هست. در مورد حیازت و اعراض هم همینطوره. حیازت ایجاد کننده ملکیت و اون ارتباط خاصه، اعراض کسی مال رو که المالک شده ول کنه بره، اعراض کنه، این زایل کننده ملکیت هست. این گفته مرحوم ایروانی باز اشکال دارد. اول بحث گفته بودم سعی کنید با تعدادی از حواشی مرتب ممارست داشته باشید. حالا فردا من توضیح میدم خدمت شما این ممارست با کتب این فعول فوق العاده باعث بالا رفتن قدرت علمی انسان میشه. این گفته مرحوم ایروانی هم اشکال دارد. اشکالش این هست که اعراض نه این که زایل کننده ملکیت باشد، بلکه فقط اعراض برطرف کننده مانع از ایجاد ملکیت جدید است. این دوتا فرق دارن. یعنی ما بگیم اعراض زایل کننده ملکیت است، با این که بگیم اعراض زایل کننده مانع ملکیت جدیده، این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. اگر ما گفتیم اعراض زایل کننده ملکیت هست، پس اگر کسی مالی رو در بیابان یا در خیابان یا در هر جا رها کرد و رفت، هیچ کس اون را حیازت نکرد، بر نداشت، اخذ نکرد، در اینجا نباید کسی مالکش باشد، در حالتی که همچنان این مال تحت ملکیت معرض هست، همچنان تحت ملکیت معارض هست. پس اعراض سلب مالکیت نمی کند، بله اعراض مانع از ملکیت جدید را برطرف می کند. یعنی شما مثلا فرض کنید که این کفش ها را رها کردید رفتید، اعراض کردید، در اینجا اگر کسی دیگر آمد اخذ کرد او مالک می شود، مانعی در کار نیست. مانع چی بود؟ مالکیت قبلی بود، بارک الله، مالکیت قبلی بود. این مانع برداشته شد، دیگری میاد مالکش می شود، دیگری میاد مالکش می شود. پس علامت این که اعراض زایل کننده ملکیت نیست اینه که اگر این کفش ها رو رها کردی هیچ کس نیامد این کفش ها رو بردارد، مالک همچنان مالک اولیست، همچنان ملکیتش سر خودش باقی است. اگر رفت فوت کرد این کفش ها به ارث میرسه، به ارث اون میگه میرسه، کسی نمیتوانه از نظر حقوقی یخی او رو بگیرد که آقا اعراض کرده است، پس اینها به ارث نمیرود، نخیر نمیشه. به عبارت دیگر، اعراض برای سلب ملکیت لازمه ولی کفایت نمی کند. به این صورت که وقتی طرف اعراض کرد مانع برطرف شده، دیگری که آمد دست روی اون کالا اون مال معارضون انه گذاشت و دومی مالک می شود. در حالتی که اگر اعراض نکرده بود و رها کرده بود دیگری نمی توانست مالک بشود، نمی توانست. چرا؟ چون همچون در ملک مالک اول مانع وجود داره، ناره نمی توانم من مال شما را به صرف اخذ کردن من مالک بشم، نمی توانم. چی؟ بله دیگه، نه میشه تصرف. اگر اعراض کرد تو با تسلط بر اون مال معرض اون انه جواز تصرف داری و درج مالک هم میشوی، ولی اگر اعراض نکرد نه تو جواز تصرف داری نمیتونی مالک بشی چون مانع وجود داره دیگری. بله آره امانت، بله امانت در دست دیگری، اعراض در کار نیست. حالا اینجا آره اعراض اصلا در کار نیست، ولی بحث ما در جایی که طرف اعراض کرده. آره چی؟ اون بحث دیگه میشه. نه اون بحث دیگری میشه، اون بحث دیگری میشه که چگونه احراز کنیم اعراض را. ملاحظه فرمودید اینجا دیگه راه روش خودش، یا خودش طرف اقرار بکنه من اعراض کردم، یا بیانه بیاد شهادت بده که آقا فلانی از این مال چیکار کرده اعراض کرده، اون بحث دیگری است. ما میگیم بر فرض این که ثابت بشود اعراض، آی ایروانی میگوید مزیل ملکیته، ما میگیم نه خیر لازمه اعراض ولی کفایت نمی کند. علامتش هم اینه، علامتش هم اینه که اگر کسی نیامد اون معرض اون انه را بردارد همچنان در ملک اون طرف باقی میماند. خب و در مجبور باقی میماند اثری هم داره، بله اثرش اینه که اگر اون معرض از دنیا رفت چکار میکند؟ به ارث میرسد. دو، میتواند از اعراضش برگرده دوباره بیاد اون مالو چکار کنه؟ ببره، چون مال خودشه. منتها این که دوباره از اعراض خودش برگردد شرطی دارد. شرطش چیه؟ نه، دیگری نبرده باشد، ولی اگر دیگری برد اون دیگری چه میشود؟ مالی میشود. دیگه نمیتواند از اعراض خودش برگردد. مثل چیز نیست، مثل هبه نیست، هبه غیر معوضه یا به غیر فامیل نیست. در هبه طرف میتواند برگردد، هبه غیر معوضه، ولی در اینجا نخیر. اگر اعراضش ثابت شد، اگر دیگری بر نداشت میتواند از اعراضش برگرده برداره، ولی اگر اعراضش ثابت شد و دیگری برداشت، دیگه از اعراض برگشتن دیگه معنا نخواهد داشت. بنابراین تا اینجا هر دو کلام مرحوم ایروانی قابل پذیرش نیست، هم در مورد امال اسباب، هم در مورد اینکه بین حیازت و اعراض تقابل هست، قابل پذیرش. و در ضمن تشبیه حیازت و اعراض به نکاح و طلاق کاملا تشبیه است ناصحیح. چرا؟ چون نکاح همون طوری که ربط میکند، ارتباط خاص رو ایجاد میکند، طلاق هم همین ارتباط رو قطع میکند، دیگه لازم بی چی نیست، هیچ لزومی ندارد. لذا اگر مدت زمان عده گذشت، اینا باید دوباره از نو صیغه جدیدی بخوانند. در حالتی که در باب اعراض عرض کردیم اگر کسی نیامد مال معارضان ان را برداشت، این مال معارضان همچنان ملک قبلیست، ولی یک سال هم بگذاره هرچی بگذاره برقی نمی کنه. این یک دلیل. دلیل دوم، اجماع وجود دارد که طلاق از بین برنده علقه زوجیت هست، در حالتی که در باب اعراض اختلافی است که صاحب مرحوم ایروانی می فرماد اعراض منحصرن مزیل ملکیته، بعضی دیگر معتقدن که نخیر، اعراض لازمه ولی کفایت نمی کنه. درست آقا؟ بنابراین از هر زاویه که ما نگاه کنیم به کلام مرحوم محقق ایروانی رضوان الله تعالی علیه، که واقعا شخصیت بزرگ علمی هستن، بله این کلامش قابل پذیرش نیست. خب ما انشاءالله فردا مطالبی رو راجع به درس آینده خدمتتون بیان میکنیم که حالا توضیح میدم خدمت شما تابستان چه کار بکنید که با یک آمادگی های لازم برای سال بعد بیایید. ما این مقدمات رو گفتیم تمام شد، رسیدیم سر بحث حقیقت البیع. تا بریم جلوتر، در جلسه دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم بحث بیع به چندین دلیل اهمیت دارد. یک، بحث بیع رو که مطرح میکنیم همینطور میریم تا به سمت خیارات رو شامل میشه. مباحث روایت کم وجود داره، دلیل نقلی کم وجود داره، برخلاف صوم و صلات و حج و حدود و اینها هر چی بخوای در این زمینه روایت داره. کافیست روایات ما بررسی سندی و دلانی بشوند. دیگه خیلی نیازی به رفتن و فهمیدن سیره عقلایی را ندارد. ولی در باب بکرا حتما نیاز داریم به فهم سیره عقلایی تا بتوانیم قواعد را که مورد پذیر شرع هست استخراج بکنیم. این یک. دو، اگر در باب بی توانستیم قواعدی رو استخراج کنیم، در ابواب دیگر فقه هم کاربرد دارند، مثل اجاره و امثال اجاره. سوم، مباحث جدید. نمیدونم سوم شد یا چهارم، دیگه نمیدونم. میریم سراغ چه مباحث جدیدی. مثلا در باب شرایط متعاقده اینه، در باب شرایط متعاقده این که عوضین، اصلا در شرایط عوضین، در بحث شرایط عوضین میرسیم که آیا عوضین باید عین باشند یا نه لازم نیست عین باشند. یه بحث خیلی مفصلیست. اگر بنا شد که عین باشد، عین واقعی باشد یا اعتباری هم کفایت میکند. مثلا در پول عین واقعیش نقره و دیناره، نقره و طلاست، نقره و طلاست. اسکناس ها چطور؟ اسکناس ها اعتباریه، ارزش ذاتی ندارند. قدم بعدی که جدیدن واقع شده به نام ارز دیجیتالی، این ارز دیجیتالی چیز خارجی که بخواد شما مشاهدهش بکنی قابل لمس باشه وجود نداره. این چطور؟ یعنی نه حقیقیست نه اعتباری. اعتباری به این معنی که مثل کاغذ در دستت باشه، مثل سکای فلزی در دستت باشه، نه اینطوری نیست، طلا و نقره هم نیست. ولی یواش یواش در بین عقلا داره جا میافتد. خب این ارزهای دیجیتالی که بهش میگن دیجیتالی، آیا شرایط معاملات شرعی رو دارد یا نه؟ از عقلا که داره جا میفته در بین عقلا، از نظر معیار شرعی چطور؟ اینا رو همه رو انشاءالله به فضل فضلگار ما مطرح میکنیم خدمت عزیزان. منتها باید صبر و حوصله داشته باشید تا بتونیم، اگر ما این دوره رو انجام دادیم دیگه در سایر ابواب خیلی نیاز به زحمت کشیدن، اون ذهن شما قدرت علمی رو پیدا کرده که در باب ابواب دیگر دیگه خودتون استخراج کنید. حالا من توضیحات لازم را فردا میدم خدمت شما، اسامی کتابهایی رو که لازمه بهتون میدم. این کتاب ها نشده در تابستان بگیرید توی کتابخانه تون بذاره، یا یه برنامه بذارید که یه کتابخانه ها مرتب مراجعه کنید و فردا میشود روز آخر ما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.